الطاعم الشاکر له من الاجر که اجر صائم المحتسب. کسی که غذا میخورد و خدا را شکر میکند پاداشش مانند انسانی است که روزه گرفته و کف نفس کرده. خیلی ها غذا میخورند اما شاکر نیستند. الطاعم الشاکر، اما این غذا که میخورد میگه الحمدلله رب العالمین. در حالات بعضی بزرگان داریم هر لقمه غذا که به دهان می‌گذاشتند می‌گفتند الحمدلله رب العالمین. می‌فرماید انسان سالمی که خدا را شکر کند اجر انسان مبتلا و بیمار و گرفتار صابر را به او می‌دهند. سالمه اما شاکره. به خاطر این شکری که می‌کند چنین پاداشی به او میدهند. کسی که عطا به او شده، نعمت به او داده شده و شاکر خداست، اجرش مانند انسان محرومی است که قانع است در زندگی. یعنی هم کسی که سالم است، هم کسی که طائم است غذا را میخورد، و هم انسانی که خدا به او ثروت داده، به خاطر این صفت شکری که دارد خدا به او پاداش مضاعف می‌دهد.
این توفیقی است که آدم نعمت‌های خدا را به جا مصرف کند. اگر به جا مصرف کنه این شکر، نه اینکه یه وقت به زبون آدم میگه الهی شکر اما شکر نکرده، به نامحرم داره نگاه میکنه میگه الهی شکر، چه الهی شکر؟ بله، نامحرم نگاه میکنه میگه خدای الهی شکر امروز نهار خوبی، الهی شکر نهار خوبی امروز نصیب ما شد، الهی شکر، داره گناه میکنه، این شکر نکرده. شکر اونه که اون نعمتایی که خدا بهت داده گوش داده، با این گوش باید موعظه بشنوی، نصیحت بشنوی، قرآن بشنوی، حرف خوب بشنوی. لذا یه حدیث داره، ما به بعضی ها ثروت میدیم ببینیم اینا چه میکنن با این ثروت، آیا با این ثروت افرادی که به اونا مراجعه میکنن کمک میخوان به اونا کمک میکنن یا نه. اگه کمک بکنن ما این ثروتی رو زیاد میکنیم، و اگر کمک نکنن این نعمتی که به او دادیم ازش میگیریم. شکر نعمت نعمت هست افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. سعدی هم میگه هر نفسی که فرو میرود ممد حیات هست، و چون بر می آید مفرح ذات، پس در هر نعمتی شکری لازم. بله، و از اصل زبان که براید که از عهده شکرش به همین که ما شکر میکنیم خود اینم شکر داره. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، وقت دربی شکران،
شکران یا ربی شکران. روزتون بخیر دوستان عزیز، همچنان در خدمتون هستیم. در دقایق پایانی برنامه به افق آفتاب، موضوع امروز ما شکرگزاری است. از شما پرسیدیم آخرین باری که از کسی و چیزی تشکر و قدردانی کردید بابت چه چیزی و از چه کسی بوده، و یا آخرین باری که کسی از شما سپاسگزاری کرده بابت چه چیزی بوده. همینطور درباره این که از چه کسی و بابت چه چیزی باید سپاسگزاری کرد هم میتونید برای ما صحبت بفرمایید. صدای گرم شما رو خواهیم شنید و پیامکاتون رو قرائت خواهم کرد. آقای بهرام ایدی شنونده ارجمندمون از تبریز نوشتن به نام خدا که رحمتش بیاندازه و مهربانیش همیشگی است، الحمدلله رب العالمین. سلام، سپاس خدای را که این همه نعمت بیشمار را رایگان در اختیار همگان قرار داده است. با سلام و درود، من پدر و مادر مرحومم و همینطور از همسر و فرزندانم بسیار سپاسگزاری میکنم. موسی پور اسماعیل از کاشمر. سلام، من اول از خدا سپاسگزارم، بعد از مادرم که از 3 فرزند کوچک من نگهداری میکنه تا من برم سر کلاس و برگردم. 0917-83-04 این پیامک رو فرستاده بود. با سلام خدمت شما، همین امروز بسیار خداوند رو شکر کردم که سعادت داد به خدمت مادرم برسم که کمی بیمار هست تا بتونم کاری براش انجام بدم. از طرفی آقای پستچی بسته‌ای برای ما آورد، از ایشون هم تشکر کردم. خدایا شکر. سلام، از مشهد مقدس پیام میدم. من محمد اسماعیل فتح‌آبادی هستم. از برنامه خیلی خوب شما تشکر و سپاسگزاری میکنم. خدا قوت. صرف 913-41-57-4 شماره آخر نوشتن: من از خداوند که همه نعمتها را بدون منت میدهد سپاسگزارم. اسمشون هم نوشتن، سید مهدی صدیقی از اصفهان.
من تمام نعمات به ما داده نیازمند شده فراغون بعد از پدر مادرم تشکر میکنم که جوری منو تربیت کردن که فرق حلال و حرومو بدونم.
با سلام به شما، اول باید شکرگزار خداوند باشیم، دوم شکرگزار پدر و مادرم هستم که با زحمت و تلاش و فراوان من و برادر و خواهرهام رو بزرگ کردن، سوم این که کار و تلاش میکنم که زندگی آبرومند داشته باشم و پول حلال برای خانوادم ببرم. با تشکر، جاسم از آبادان.
دائم شکرگزار خداوند هستم برای نعمتهایی که به ما داده، نعمت دست، نعمت پا، نعمت گوش، نعمت چشم.
آقای نادر مریدی هم از شیراز شنوندی ارجمندمون نوشتن: سلام، تشکر از خداوند متعال بابت سلامتی و خانواده خوب و مهربان، و همینطور از برنامه شما هم تشکر میکنم که بسیار آموزنده است و راه راست رو به ما نشون میده.
انسان باید همیشه شکرگزار خداوند باشه. هر چی داره باید این شکر خدا. اگر نداشته باشی بازم باید شکرش رو بیاری.
خب یک پیامک هم بخونم و خداحافظی کنم. خانم نسرین نیکخواه شنونده خوبمون نوشتن: سپاس خداوند مهربان و هزاران بار شکر که فرزندان صالح همسر مهربان دارم. اما امروز همسایه خوبمون هم ازش باید خیلی تشکر کنم که صبح زود برای ما نان سنگک داغ آورد. خب خیلی متشکریم از همه شما دوستان عزیز، به اتفاق همکارانم. تا فردا و به افق آفتاب دیگر با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار.
روزگار بیقراری بین این همه تشویش و اضطراب و اضطرار، میون بدحالی های پشت سر هم، آیا پناهگاهی هست؟
آیا پناهگاهی هست؟
آیا راه فراری هست؟ کسی که آدمو آروم کنه؟ وسط همه این حرف ها یکی از آسمون عالم صدا میزنه: آی بیقرارای عالم، فقط منم آرام جان بیقرارم، فقط منم آرام جان، فقط منم درمان ناخوشی ها، منم رفیق نارفیقی ها، منم دوای درد ها، منم پناه بی پناهی ها.
من بی تو در شب های دلتنگی اسیرم، باورم کن من بی تو مثل تک درختی در کویرم، باورم کن باورم کن باورم کن.
قرار بیقراران، قرار سحرگاهی رادیو ایران در سحرهای ماه ترین ماه خدا.
بله، طاعت و عباداتتون قبول باشه. شما با رادیو ایران همراه هستید و همونطور که شنیدید در ماه خدا، ماه مبارک رمضان هم میتونید در کنار ما باشید و از لحظات همراهی با رادیو ایران انشالله هممون لذت ببریم. اما رسیدیم به ظهر و وسط روز، بحث روز رو با هم بشنویم.
بحث روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال و سلام به شما شنوندگان عزیز، برنامه بحث روز رو به شما تقدیم میکنیم. دشمن بداند که مقاومت در برابر غصب و ظلم و استکبار تمام شدنی نیست و تا رسیدن به سرمنزل مقصود ادامه خواهد یافت به اذن الله. این متن توییت رهبر معظم انقلاب هست که در صفحه ایشون به زبان عبری منتشر شده.
ما در این روزها عزاداریم فقدان آقای سپهسالار نصرالله حادثه کمی نیست و جدن ما رو عزادار کرده. ما گرچه در عزا هستیم اما عزای ما به معنی ماتم گرفتن و افسرده شدن و یه گوشه نشستن نیست. عزای ما جنسش از جنس عزای سید الشهدا علیه السلام زنده و زنده کننده است.
خب سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز برنامه بحث روز. امروز دوشنبه ششم اسفند ماه سال 1403 هست. اتفاقی که دیروز افتاد در لبنان، در بیروت، و یک اتفاق تاریخی بود، یک جمعیتی که شاید تاریخ لبنان به خودش ندیده باشه یا کمتر دیده باشه چنین جمعیتی رو، در مورد این رستاخیز مقاومت در بزرگترین تشییع تاریخی رهبران مقاومت در لبنان و بازتاب‌های اون می‌خوایم صحبت کنیم. با ما همراه باشید. دیروز بیروت یک بار دیگه نشان داد که مردم لبنان مردمی قدرشناس هستند. از گروه‌های مختلف به بدرقه و مراسم تشییع و خاکسپاری شهدای مقاومت آمدند و یک جمعیت میلیونی رو ثبت کردند در روزی که تهدیدها هم زیاد بود و خیلی تلاش می‌شد که این جمعیت شکل نگیره در اون پهنه بسیار مهم و اون سرزمین مبارز. به تعبیر سرلشکر باقری، رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح، میتونه یک مبدع باشه برای توسعه تفکر مقاومت در سطح جهان. دیروز مقاومت یک بار دیگه شکل واقعی و برخواسته از ذات ظلم ناپذیری ملت‌های مسلمان رو به خوبی نشان داد. شاید خیلی ها فکر میکردن در اتفاقاتی که چند ماه اخیر افتاده جبهه مقاومت ممکنه دچار سستی شده باشه یا اون استحکام لازم رو از دست داده باشه، اما مراسم تشییع با شکوه شهدای جبهه مقاومت، رهبران جبهه مقاومت، شهید سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفی‌الدین که سیدان مقاومت بودن، نشون داد که اون خواستگاه واقعی جبهه مقاومت که در روح و روان و قلب دوستداران اون جریان داره هنوز مستحکمه و ما به زودی شاهد خواهیم بود که استحکام جبهه مقاومت صحنه سیاسی خاورمیانه رو تغییر خواهد داد و جبهه مقاومت به روزهای اوج خودش انشاءالله دوباره برمیگرده و دیروز یک نقطه آغاز بود بر اتفاقات روزهای بعد. یه نکته ای که در مورد مراسم دیروز برگزار شد و من این رو دیدم که در سطح رسانه های حتی فارسی زبان بیگانه هم بهش اعتراف داره میشه، اینه که مراسم دیروز خیلی باشکوه بود و خیلی منظم برگزار شد، یعنی با اون استانداردهایی که در مراسم مشابه دیده میشه در سطح جهان بسیار مراسم منظمی بود، مدیریت قویی بر این مراسم حاکم بود، افرادی که دستی دارن در برگزاری چنین مراسم هایی میدونن برگزاری یک مراسمی در این سطح که میهمان های بین المللی داره محدودیت های زیاد داره و از اون سو کوچکترین اشتباهی میتونه کلیت مراسم رو تحت شعاع قرار بده، ولی این مراسم بسیار مراسم منظمی بود. تحلیلگرانی که دنبال میکنن گروه ها رو و جریان ها رو میدونن قطعا نشان میده که در واقع حزب الله یک مجموعه منظم هست و یک مدیریت صف‌بندی شده تعریف شده بر اون حاکم، اگر برگزاری چنین مراسم کار ساده ای نیست. این هم یکی از نمودهای دیگر مراسم دیروز بود. خب ما به روال همیشه برای شما شنوندگان عزیز هم سوال پیامکی دارم و خواهش میکنم که از طریق شماره پیامکی 30900 پاسخ این سوال رو برای ما بفرستید. سوال ما این هست که مهمترین دستاورد در واقع مراسم تشییع رهبران مقاومت در لبنان چه بود؟ یک، استقبال پرشکوه و تاریخی مردم. دو، اثبات استحکام و توانمندی حزب الله لبنان. سه، برگزاری منظم و مدیریت قوی مراسم. و چهار، همه موارد. پاسخ مد نظرتون رو میتونید به سامانه 30900 برای ما ارسال بفرمایید.
بحث روز و کارشناسان امروز.
جمع کثیر و کم نظیری از شهروندان لبنانی و دلدادگان سیدان مقاومت از تعداد زیادی از کشورهای جهان روز یک شنبه پنجم اسفند ماه با حضور گسترده در مراسم تشییع پیکرهای مطهر سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین در ورزشگاه کمیل شمعون گرد هم آمدند تا ضمن گرامی داشته یاد و خاطره شهدای مقاومت مراسم باشکوهی را در بدرقه آنان تا مراقد مطهرشان رقم بزنند. خیلی انبوه حاضران در این مراسم با سر دادن شعارهای حماسی و اسلامی و با در دست داشتن پرچمهای حزب الله بزرگترین تجمع انسانی در تاریخ لبنان را رقم زدند. در این میان شکوه و گستردگی این مراسم از نگاه افکار عمومی و رسانه‌های جهانی مخفی نمانده و با کوشش وسیعی همراه بود. از تلویزیون و خبرگزاری رویترز و CNN امریکا گرفته تا روزنامه انگلیسی گاردین و غیره. به همین منظور بحث روز قصد دارد با حضور دکتر علی پارسا خصال، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل منطقه، و دکتر علی سلطانی فرد، پژوهشگر مسائل غرب آسیا، رستاخیز مقاومت در بزرگترین تجمع انسانی تاریخ لبنان در تشییع تاریخی رهبران مقاومت و بازتاب‌های گسترده این تشییع با شکوه در افکار عمومی و محافل رسانه‌ای جهان را بررسی کند. از شما شنوندگان فرهیخته بحث روز دعوت میکنم تا حدود 50 دقیقه پیش رو همراه این برنامه باشید. فاطمه ربانی، بحث روز، رادیو ایران.
خب خیلی ممنونم و امیدوارم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. شما میتونید از طریق تلفن‌های 225009 و 224786 با ما ارتباط داشته باشید. شماره پیامک برنامه هم 30900 هست که من سوال پیامکی برنامه رو هم در ادامه دوباره برای شما خواهم خوند. شماره تلفن ها رو هم که اعلام کردم یه بار دیگه تکرار میکنم، 225009 و 224786. میتونید نظرتون رو در مورد مراسم دیروز در تشییع با شکوه شهدای مقاومت اعلام کنید. من در فواصل برنامه نظرت شما رو هم منعکس خواهم کرد در حدی که امکانش وجود داشته باشه و زمان داشته باشیم. اما با مهمانان عزیز آشنا میشیم. آقای دکتر علی پارسا خصال، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر بهتون سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان محترم برنامه و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران که صدای ما رو میشنوند در خدمت.
متشکرم ازتون. و آقای دکتر علی سلطانی فرد، پژوهشگر مسائل سیاسی و غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما و جناب آقای دکتر پارسا خصال و همچنین شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام دارم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم اگه موافق باشید من سوال پیامکی رو هم بپرسم یک بار دیگه آقای پارسا خصال و بعد بحثم رو با شما شروع میکنم. سوال پیامکی ما این هست که مهمترین پیام مراسم تشییع رهبران مقاومت در لبنان چه بود؟ یک، نشانه پایگاه قوی مقاومت و حزب الله در لبنان. دو، نشان داد حزب الله زنده است و مقاومت در رگ‌های ملت‌های آزاده جهان جریان دارد. سه، نمایش همبستگی لبنان بود با رهبر آن و توانمندی و قدرت حزب الله در برگزاری منظم و مدیریت قوی مراسم را نشان داد. و چهار، همه موارد. گزینه مد نظر خودتون رو به شماره پیامکی یا سامانه پیامکی 30900 ارسال کنید. آقای پارسا خصال، فکر میکنید مهمترین پیام این مراسم چه بود؟
بله، خب ما یه مقدار به عقب اگر برگردیم به نظر میرسه که هدف از ترور فرماندهان مقاومت یک هدف کوتاه مدت و یک هدف بلند مدت بود. هدف کوتاه مدتش خب مشخصا در عرصه درگیری نظامی وقتی فرماندهی از میدان کم میشه قاعدتا باید در روحیه نیروها و به اصطلاح در میدان اثر مستقیم بذاره و این خب یک هدف به نظر بنده کوتاه مدت این ترور بود. هدف بلند مدت کما اینکه هم در زمان رئیس جمهور سابق آمریکا یعنی بایدن و هم در زمان رئیس جمهور فعلی یعنی ترامپ داره پیگیری میشه و اصلا در لفافه هم نیست و خیلی واضح گفته شده، حذف مقاومت از عرصه معادلات سیاسی هست و با توجه به ثبات و نفوذی که شخصیت سید حسن نصرالله در لبنان داشت و وزنه اجتماعی که برای حزب الله و مقاومت آورده بود، هدف بلند مدت این ترور این بود که حزب الله رو در درجه اول و بعد از اون به صورت دومینووار و پی در پی گروه های مقاومت رو از عرصه سیاسی به خصوص خارج کنن. خب پیشبینیشون این بود که در لبنان با حذف سید حسن نصرالله اون نفوذ از بین میره و با توجه به جنگی که پیش اومده و آسیب هایی که شهر بیروت به خصوص دیده، بدنه اجتماعی حزب الله هم تضعیف خواهد شد و رهبران بعدی هم نخواهند تونست اون رو ترمیم کنند. خب این تشییع جنازه و این جمعیتی که در این تشییع پیکرها شرکت کردند، این یک پیام داخلی و یک پیام بین المللی داشت. پیام داخلیش برای گروه های لبنانی که حالا بعضن وابستگی یا تمایل به جبهه غرب دارن و پیام بین المللیش برای دشمنان مقاومت و دشمنان حزب الله این بود که حزب الله زنده است و وقتی میتونه چنین تشییع رو همونطور که شما فرمودید مدیریت کنه، حتی غیر از این جمعیتی که شرکت کردن. خب چون شنوندگان محترم میدونن که ارکان امنیتی اطلاعاتی و نظامی لبنان تماما دست حزب الله نیست، کما اینکه اخلال هایی در ورود مسافران در پروازها ایجاد شد توسط دولت و غیره، با این حال وقتی شما حالا ما یک سوزن به خودمون بزنیم، یه وقتایی شده که حتی با تمام امکانات ما تشییع پیکری انجام دادیم و متاسفانه